تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. سرزمین دلیران.
من جوونم، یک جوون از اون خوباش، می کنم در راه رویایم تلاش. شما شین بده. گفت شبکه جوان نون بده.
نمیخواهم که چون طی شد جوانی بگویم که جوانی بی ثمر بود، چنانم من که گویم در جوانی تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما، برای شما.
شبکه رادیویی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی.
میخواهم دوباره زندگی. دوباره زندگی کنم.
با صدا صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
قیافت مرد عطر و طعمش دعاست. اجرشم نزول صلوات و حمد و قنق و الله.
موسیقی.
من چقدر دوست دارم خانم، من چقدر دوست دارم خودم، من چقدر دوست دارم خودم، من چقدر دوست دارم خودم.
و نگاهی به یک کتاب خواندنی. خب چه خوبه که الان همین حالا همین ثانیه اینجایید. نه به خاطر برنامه، نه به خاطر گوینده، نه به خاطر حتی مسائل دیگه، به خاطر خودتون و به خاطر دلتون، به خاطر اون چیزی که ته وجودتون یه صدای کوچولو گفته بمون. شاید یه جمله، یه کلمه، یه حال آشنایی پیدا کنی. راستش نمیدونم شما هم این حس رو تجربه کردین یا نه. اون لحظه ای که حس میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه، هیچ کس حواسش بهت نیست، اونجایی که دلت پر میزنه یکی صدات کنه، یکی بگه میفهممت، میبینمت، میدونم که چقدر داری تحمل میکنی، ولی سکوت میمونه و تو میمونی و خودت و یه عالمه سؤال بی جواب. گاهی وقتا ما آدم ها با همه قدرت، با همه عشق، با همه وفاداری، با همه صبر میریم تو دل یه آشنایی، یه فضای دیگه، رابطمون با یه آدم، با کار، با خونه، با زندگی، ولی کم کم بی سر و صدا تبدیل میشیم به یه آدم نادیده، آدمی که هست ولی انگار نیست، آدمی که میخواد ولی خواسته نمیشه، آدمی که ذوق میکنه ولی ذوقش کور میشه. و عجیبتر اینه که حتی وقتی ظرف تحملمون پر میشه، بازم یه جوری لبخند میزنیم، یه جوری وانمود میکنیم که نه چیزی نشده واقعا، تا یه روز یه جایی دیگه نتونیم. محرمم که رسیده، ششمین روز از بعد ماه محرم، یعنی ماه دلی که دیده نشد، اما خدا دید. ماه غریبی، ماه حسین، حسین تنها ولی هنوز عزیز، حسین کمیاور در اون روز و شب ولی هنوز وارث عشق، حسین ایستاده بی سایبان اما سربلند. میدونی ما آدم ها وقتی که دیده نمیشیم، وقتی صدامون به هیچ جایی نمیرسه، وقتی جواب مهربونی هامون رو نمیگیریم، وقتی فقط یه چیزی میدیم اما نمیگیریم، کم کم دلمون میگیره، قلبمون خسته میشه و یه چیزی تو وجودمون میمیره. اما کاش به خودم میگم علیرضا یا رفقای عزیزم، یادمون نره که خدا اون بالاست، میبینه، حتی اگه آدم ها نبینن، حتی اگه دنیا پشت کنه، کسی اون بالاست که صدای بی صداها رو میشنوه، عشق بی عشقها رو میبینه، بغض بی دلیل ها رو میفهمه. کاش ما هم یکم شبیه اون باشیم، یعنی بلد باشیم که خوب ببینیم، بلد باشیم گوش بدیم، بلد باشیم فقط باشیم. واقعا آدم درست معجزه است، آدمی که ببینتت قبل از اینکه بگی، که صدام نزنی ولی بفهمه حالت خوب نیست، که تو سکوت تو رو بخونه. اون آدم باید قدرشو خیلی بدونیم. اگه یکی تو زندگیتون هست، بارها اینو شبیه این رو توی کافه رادیو گفتم که قدرشو واقعا بدونید، خیلی شما خوش شانسی. امشب همین امشب بهش بگین که ممنونم که هستی، و اگه کسی نیست بدون که اینجا تو کافه رادیو همیشه یه نفر هست که برای حسهای تو، برای دلگفتهات، برای خود خودت وقت میذاره، نه برای تعریف و تمجید، نه برای دنبال کردن، فقط چون انسان برای انسان مهمه. اینو یادم و یادت باشه، و امیدوارم که همیشه اون اتفاقی بیفته که دوست دارید. و محرم یعنی عشق بدون توقع، یعنی بودن تا آخر، حتی اگه آخرش تو تنهای تنها باشی، یعنی نصر دل، نصر وفا، یعنی بگی که من هستم حتی اگه هیچ کسی نباشه. و کاش واقعا این ماه ماهی باشه که یادمون بندازه چقدر آدم بودن مهمه، چقدر شنیدن، دیدن، فهمیدن، قدردانی کردن مهمه. بمونید با ما و بمونید با دل من، با دلمون، بمونید با کافه رادیو و بمونید با هم کنار هم.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی، گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم.
خب به نام خدا، تو این فاصله که این ترانه خوشگل داشت پخش میشد، رفتم بچه ها اون طرف یه سری زدم، چون که قبلش بودو بودو وارد کافه رادیو شدم. سلام به شما، عصر چهارشنبه تون به خیر باشه. ساعت 3:08 است و امروز چهارشنبه است، 11 روز از تیر ماه 1404 و همزمان 6 روز از ماه محرم. خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
موسیقی
یه چند وقتیه که آن چیزی که در کافه رادیو میگم کاملا دلیه، یعنی حال و هوای خودم و بچه ها کاملا انگار یه جوری عوض شده. حالا نه به خاطر این اتفاقات، از قبلش اینطوری بود که گفتم یه فرصتیه با توجه به این که خود منم حس میکنم اینقدر درگیر کار میشم، بوده بوده های کاری و برنامه های مختلف کاری که یه وقت میبینی که از خود جا میمونی و دلت واقعا لک میزنه برای این که یه کافه بری با عزیزی یا حتی خودت به تنهایی. امروز یه دفعه این تصمیم گرفتم که وسط کار یه نیم ساعتی به خودم هدیه بدم و برم یه کافه بشینم و نمیدونم، گفتم شاید بتونم اینطوری حال خودم رو بهتر کنم. خب خیلی خوشحالم که شما رو در کافه رادیو دارم و خیلی خوشحالم که باهاتون گپ میزنم، صحبت میکنم. و خب ماه محرمم هست، ماهی که همیشه با خودش یه حال هوای خاصی میاره، یه جور مکس، یه جور تماشای دوباره خودمون و یه جور دلتنگی برای معنای واقعی زندگی. ما اینجا هستیم به همراه سیروس رجبی، خانم نمازی عزیز با ما هستن امروز صدا بردار، و عصر یه روز گرم تیر زیر سقف آروم صدا و توی دلهامون دنبال شاید یه نسیم میگردیم، نسیمی از جنس فهم، از جنس همدلی، از جنس عشق، از جنس امید. میدونی این روزها خیلی چیزها ذهن من یا ذهن شما رو پر کرده، اخبار، اتفاقها، دلنگرانیها، آینده، شاید مثلا برای بعضی ها بی‌حوصلگی، گاهی انگار همه چی با هم دیگه دست به یکی میکنن که دل آدم خالی کنن. اما درست همینجا توی همین لحظه ما میخواییم یه کار کوچیک بکنیم، مثلا با همدیگه بمونیم، حرف بزنیم، گوش بدیم، حس کنیم و امیدوار بمونیم. این امید دادن به همدیگه خیلی میتونه هم به خود من کمک کنه، هم به طرف مقابلم، به شما که دوست و عزیز و رفیق من هستین. یه موردی هم که این پرانتز باز بسته کنم، واقعا خودم الان دو روز دارم این کار میکنم، حالم خیلی بهتره. خودتون جدا کنی از خیلی از خبرهای شاید اشتباه، خبرهای منفی که بعضی ها میخوان دل تو رو خالی کنن، که بعضیش هم واقعا مهندسی شده است انگار. یه آرامش بهتری سراغت خواهد اومد و چون که برای من همه شما با ارزشین، دارم میگم رفقای من هستین، دوستای من هستین، عزیزان من هستین در کافه رادیو، کسانی که مدت‌های زیادی هر روز میام ساعت 3 باهاتون گپ میزنم. شاید الانم که دارم باهاتون صحبت میکنم ذهنم پر باشه از تصویرهایی که شاید تو هم دیدی، چیزای زیبایی که واقعا وجود داره، به مانند گذشته. مثلا خود الان تصویر سازی کنم، مثلا دخترکی که توی اتوبوس با یه کتاب کوچیک شعر داره کیف میکنه وقتی که اون کتاب رو میخونه، پیرمردی که کنار خیابون داشت فال میفروخ ولی وقتی یه بچه ازش خواست فال مجانی، یعنی در واقع ازش خواست یه فال مجانی بهش داد با لبخند و گفتش که تو فال تو چیزای خیلی زیبایی رو دارم میبینم، فقط تو بخند، فقط خوشحال باش. یا جوانهایی که هنوز دارن توی پارک ها، توی بوستان ها، امروز صبح اتفاقا دیدم دارن ورزش میکنن، لباس ورزشی پوشیدن، هنوز به جشنواره ها دل بستن، دارن خودشون رو آماده میکنن. روز سه‌شنبه روز گذشته بر سر میز سینمای کافه رادیو اصلا یه اشاره کوچیکی کردم به فیلم هایی که با همین حال و هوا میخواد ساخته بشه و خودشون رو برسونن به جشنواره فیلم فجر. خیلی چیزاست و همین چیزهاست که شاید چیزی ساده من شما رو سرپا نگه میداره. همین عشق های بی‌چشم داشت، همین آدم های رفیق و همراه. به هر حال ما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که درد همسایه من، درد فامیل من، دوست من، درد من هم میتونه باشه دیگه. و ما آدم ها کسانی هستیم که وقتی که به کسی عشق میدیم، محبت میدیم، مطمئنیم که اون عشق و محبت رو دریافت میکنیم. خیلی متشکرم که با من هستین. زیاد صحبت کردم اول برنامه. تا ساعت 3:45 کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
آرامش چای ایرانی در عصری دلنگیز،
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دست یزی؟
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو. بعضی وقتا آدم حس میکنه که یه سری اسم ها نباید فقط توی خبرها گفته بشن، نباید فقط توی یه تیتر شبکه اجتماعی یا یه جمله سرد خبری خلاصه بشن و باید وایسی، نفس بکشی و بگی، صبر کنی که این فرد چقدر برای آرامش بیشتر مردم سرزمینم مهم بوده. بی آدمی که میتونست هنوز زنده باشه، میتونست کنار خانواده باشه، ولی یه جایی یه تصمیمی گرفت و این تصمیم یه خط کشید بین موندن و رفتن، برای اینکه تمام وجودشو گذاشت برای یک اتفاقی که برای کشور اتفاق خوبی رقم بخوره. یه بخشی رو داریم با هم دیگه بشنویم و برگردیم. یک شهید و یکی از دانشمندای کشورمون که در همین جنگ اخیر و همین روزها پر کشیدن، شاید اسمش خیلی کوتاه گفته شد و شاید تصویرش زیاد نچرخید، ولی همین حالا وسط همه این قوقا یادش یه نور در برامی کافه رادیو. ایشون نه فقط یه مغز علمی بودن، نه فقط یک کارشناس فنی، یه آدمی بودن که امر رو بلد بودن و تعهد رو بلدتر. بشنویم در موردشون.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran.
ایران سپریم لیدر آیت‌الله خامنه‌ای.
زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. به جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
تویی که نمی‌شناختمت.
کشوری که همه بیدار و همه مستعد برای شهادت هستند، اینها را از چه میترسانند؟
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
دانشمند نخبه اکبر مطلبی زاده اول مرداد 1342 در شهر یزد متولد شد. ایشان دوران کودکی و نوجوانی خود را در دامان مادری بزرگوار و مهربان و پدری که از معماران برجسته شهر بادگیرها بودند، با صفا و سادگی گذراندند.
در سنین جوانی در جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شرکت کردند و پس از آن مسیر علم‌اندوزی را ادامه داد. مهندسی شیمی را تا مقطع دکترا در دانشگاه های معتبر ایران دنبال کرد و با ادامه دادن تحصیلاتشان در گرایش فیزیک هسته‌ای و کاربردهای آن، او را به یکی از متخصصان برجسته این حوزه تبدیل کرد.
این سند هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر می‌کنه، هم از این جهت دارای اهمیته، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا و شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمن این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون‌ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من از لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
دکتر مطلبی زاده خیلی زود وارد پروژه‌های راهبردی کشور شد. تخصصش در شیمی و مهندسی مواد باعث شد که به یکی از چهره‌های کلیدی در صنعت دفاعی کشور تبدیل بشه. اون مسئولیت گروه تحقیقاتی مهمی به نام گروه شهید کریمی رو به عهده داشت. این گروه زیرمجموعه سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی بود، جایی که طرح‌های پیشرفته در حوزه انرژی هسته‌ای، فناوری نانو، مواد نوین و تسلیحات دفاعی طراحی و پیاده‌سازی می‌شد. دکتر مطلبی زاده از نزدیک با شهید دکتر محسن فخری زاده همکاری داشت و حتی به عنوان مشاور علمی ایشون فعالیت میکرد. اون نه فقط یک استاد دانشگاه بلکه یک مغز راهبردی در پشت صحنه امنیت علمی کشور بود. سال 1397 وزارت خزانه‌داری آمریکا رسما نام اون رو در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این یعنی دشمن خوب میدونست چه کسی داره در این سرزمین رویای استقلال علمی رو محقق میکنه.
زندگیشان همواره در مسیر علم، تعهد و خدمت به مردم بود و علاوه بر این شخصی متواضع و سخت کوش و در کناران خانواده دوست و پدری مهربان بود. اهداف ایشان همواره تلاش بیوقفه برای خودکفایی در زمینه‌های علمی و هسته‌ای کشور بود.
مهندس مطلبی زاده یکی از برجسته ترین دانشمندان هسته‌ای ایران نامی است که با تعهد به پیشرفت علمی و دفاعی کشور گره خورده است. او با حضور در پروژه‌های حساس هسته‌ای و دفاعی نه تنها به عنوان یک پژوهشگر برجسته، بلکه به عنوان نمادی از مقاومت علمی در برابر فشارهای خارجی شناخته می‌شود.
عاقبت گور خود را خواهید کند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پر کشان، ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفان سرنشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنشت تو میماند تبان من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شو هستی نشانه
یه بیاگوی درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
درود بر شما، درود بر ملت قهرمان ایران و بچه‌ها و بچه‌هایی که وایسادند پای آنتن تو این روزای سخت.
مثل خودت که بودی دیگه.
منم بودم در کنار بقیه دوستان و اون کسایی که اون نونوایی که نونواییشو باز گذاشت، اون قصابی که اومد نمیدونم اون سوپری که تعطیل نکرد، گفت آقا مردم نیاز دارن. درود به همه کسایی که وایسادن تا ما امروز بازم دور هم جمع بشیم و بتونیم در خدمت شما باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در مورد چه موضوعی میخوای صحبت کنی؟
من میخوام در مورد پرمصرف ترین کالایی که توی این چند روزه مصرف میشد از سمت همه
خبر دیگه.
خبر آره. خبر یک کالاست، یک محصوله و میخوام در مورد این صحبت کنم که این خبر در عینی که یک کالای بسیار ضروری در جامعه ما و همه دنیاست امروزه، اینکه میتونه چه آفتهایی داشته باشه و اینکه باید چگونه بهش نگاه کنیم صحبت کنم. ولی جان یک مسئله وجود داره، خود خود استاد این زمینه، بالاخره ما درس پس میدیم کنارت. ببینید وقتی که ما خودمون رو غرق میکنیم در خبر و الزام میکنیم که من باید همه چیز را بدانم، دوچار مشکل میشیم اون لحظه. این روزها خب البته برای خیلی ها پیش میاد، حتی برای خود من ممکنه پیش میامده باشه که در ساعاتی از روز غرق میشدیم در کانال های خبری. حالا من در فضای مجازیشو میگم به خاطر اینکه خود من داشتم روی این زمینه کار میکنم. این غرق شدن در فضای خبری اون استرسی رو به همراه داره که شاید واقعا ما بهش نیاز نداشته باشیم. یعنی گاهن باعث میشه که ما چیزهایی رو به دست بیاریم که واقعا مورد لزوم ما نیست.
حتی اگر راست هم باشه، تو کاری از دستت برنامه نمیاد چیکار کنی؟ ضمنی که اول برنامه هم گفتم بسیاری از این خبرها یه وقت می‌بینی اشتباه هم بود، مهندس شده بودش که روحیه تو رو تضعیف کنه.
خبر یک محصول، یک کالاست. شما فرض کنید این کالا داره تولید میشه، با یک نظری داره تولید میشه. ببین در یه مثالی هست، همیشه مثلا قدیمی ترها میگن که قدیما خیلی خوب بود و اینا، یا مثلا قدیم کی اینقدر فلان میشد. این داستان اینه که اون زمان ها ابزارهای ارتباطی وجود کمتر وجود داشت. شاید در یک روستایی مثلا زلزله میاد، روستا همه میمردن، ولی مثلا روستاهای اطراف بعد از 10 روز میفهمیدن این قضیه رو. اما الان به واسطه ابزارهای اطلاع رسانی که در اختیار ماست، ما دوره شدیم با این ابزارها که دارن به ما خبر میدن. حالا این خبرها یا دارن به ما یا دارن شکل دهی میکنن به ذهن ما، یا در بهترین حالتش انقدر زیادن، انقدر جزئیات دارن که ذهن ما نمیتونه تمرکز کنه، ذهن ما نمیتونه به آرامش برسه. در کنار من خیلی خوب بدونم که اطرافم، در شهرم چه اتفاقی داره میفته. خوبه که بدونم در شهرهای اطرافم چه اتفاقهایی افتاده، ولی واقعا همیشه لازم نیست شما جوری خودتون 24 ساعته در اخبار غرق کنید که دیگه نتونید خودتون رو فراموش کنید و دچار بحران بشید.
آدم ها فکر میکنن که اگه همه چیز رو بدونن میتونن روی ترسشون غلبه کنن.
بله.
اما کاملا برعکس میشه.
دقیقا کاملا برعکس میشه. اخبار به همراه خبری که دارن یک روایتی هم دارن. اون روایت ها چیزهایی هستن که ما رو فریب میدن. یعنی مثلا میگم شما مثلا میاد یک بنگاه خبررسانی خارجی میاد به ما میگه که فلان شهر ویران شد مثلا، خب در صورتی که مثلا ممکنه یک موشک یه جایش خورده باشه، خب یا یک ساختمونش خراب شده باشه. این روایت ویرانی که در داخل این خبر نهفته است، اولین کاری که میکنه شما رو جذب میکنه، دومی کاری که میکنه شما رو فریب میده. و شما وقتی در مقابل این فریب های پشت سر هم قرار بگیرید،